أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم الدائم على أعدائهم أجمعين ما بلطف خدا جلسه دوم از جنبندی باب عام و خاص که از جلسات استظهارمون جلسه 11 میشه. جلسه پیش عرض کردیم که بحث عام و خاص که این هم از اول تاکید کردیم خیلی مهمه و مهمترین بحث از کل مباحث الفاظه و حتی عرض کردیم قبلش بعدش هیچ کدوم به اهمیت بحث عام و خاص نمیرسه. قبلش منظورم مواسم رو نهی و مفاهیم، بعدش منظورم مواسم مطلق و مقید و مجمل و مبینه، هیچ کدوم به اندازه عام و خاص مهم نیست. در واقع اون سید و سالار مباحث الفاظ موجود بحث عام و خاصه. سعی کردم دیروز اون دو جنبه اهمیت عام و خاص باب عام و خاص رو عرض کنم خدمتون. یکی این بود که خود بحث عام و خاص به عنوان یه ابزار زبانی که عام داریم خاص داریم، خود همین خیلی مهمه که حالا اینو ما یه در واقع تو طول همین جلسات احتمالاً جلسه بعد بهش برسیم که خود بحث عام و خاص اجمالش هم همون بود که اساس اجتهاد بر مدار عام و خاصه که از شیخ هم خوندیم و حالا باز بیشتر توضیح میدیم. اما جدا از خود بحث عام و خاص جلسه پیش وارد شدیم عرض کردیم یه مباحث کلانی وجود داره که دیگه اختصاصی به عام و خاص نداره، تو کل مباحث الفاظ خیلی مهمه، بلکه یه نوع بگم روح مباحث الفاظه، اساس مباحث الفاظه که در یک کلمه بخوایم بگیم میشه بحث استظهار و قرینه. اینا رو کنار هم میارم، گرچه میشه اینا رو جدا کرد، یه بحث استظهار یه بحث قرینه، ولی استظهار و قرینه رو با هم میارم که اون لب روح باب الفاظ کلن تو باب الفاظ دنبال استظهار هستیم، استظهاری که بر پایه تمام قرائن است. این یه باب جدای تو الفاظ نداره با اینکه اساس باب الفاظه، اون پایه باب الفاظه، ولی دیدیم مباحثش متوی در باب عام و خاصه. یعنی اگه بخوایم دست بذاریم یه بابی از باب موجود که این تیپ مباحث رو داره، مباحث عام و خاصه. وارد شدیم، یه مقدار توضیح دادیم، ادامه مباحث این جلسه ایشالله میخوام یه جنبندی و یه نظامی از به یه معنا اگر قرار باشه یه بابی به عنوان باب استظهار و قرینه به مباحث الفاظ اضافه کنیم، فهرست مباحثش چی هست و از دل باب عام و خاص چطوری میتونیم این مطالب رو بیرون بکشیم و نظام بحثش چیه. ببینید نکته اول این که اصلا چرا تو باب عام و خاص دنبال این تیپ مباحث باید بگردیم. دقت بکنید، بزرگواران اساتیدی هستن که این دغدغه رو دارن که خیلی عالیه. مثلا فرض کنید کتاب نوشتن درباره استظهار، درباره قرینه، درباره فهم متن، خیلی خوبه اینا، ولی اینجوری نیست که دقیقا همون مراد ما باشه. ببینید مراد ما دو تا ویژگی داره که میگیم آقا باید یه باب استظهار و قرینه توی مباحث الفاظ اضافه بشه. یعنی چطور یه باب امر و نهی داریم، مفاهیم داریم، عام و خاص داریم، یه بابم باب استظهار و قرینه باید اضافه بشه، حداقل به عنوان یه باب در کنار بقیه باید باشه، بماند این که این باب باب اساسی و به یه معنا پایه بقیه ابوابه. این چه فرقی با این کارهای مرسوم داره؟ یکی این که در واقع کارهای مرسومی که انجام شده که خیلی عالیه ها، مثلا فرض کنید شاید اصلی ترین کار اون کتاب مثلا نظریه تفسیر متنی که جناب آقای واعظی نوشتن که پژوهشگاه حوزه و دانشگاه چاپ کرده، در واقع ایشون داره یه بحث کلانی توی تفسیر متن و فهم متن میگه، اختصاصی به متون قانونی نداره، اختصاصی به محل بحث ما تو فقه و اصول نداره، یه بحث کلانه، به خاطر همین خیلی جاهاش به ما مرتبط نمیشه. در واقع کسی فکر نکنه، یا بعضی ها میگن آقا ما باید مباحث مثلا محور مباحث الفاظ رو بذاریم بحث تفسیر متن، هم مثلا مثل های واعظی که انجام دادن، نه، ما تفسیر قانونی از متون قانونی محل بحثمونه، تفسیر قانونی از متون قانونی. یعنی اولا ما کاری با هر متنی نداریم، با متون قانونی کار داریم، تازه اونم قانونی خاص شریعت اسلام خیلی وقتا مد نظرمونه که باز ویژگی های خاص خودشو داره. عرض کردم مثلا متن قانونی که در این حال میخواد جامعه سازی و فرهنگ سازی کنه و تربیت بکنه، پس یه متنای خاصی مد نظرمونه. هر تفسیری هم نه، تفاسیر قانونی، تفاسیری که نتیجهش فهم خط قرمزها، بایدها و نبایدها بشه. پس ما یه مراد اخصی داریم اینجا در واقع قواعد ویژه تری میاد که معمولا تو اون کتابا بهش نپرداختن. مثلا فرض کنید همین تیپ بحثی که داشتیم تو این باب عام و خاص، این که اجمال مخصص سرایت میکنه به عام یا نمیکنه، خب این یه بحث خیلی جزئی میشه، ولی این بحث جزئی نسبت به کل نظام تفسیر متن، ولی تو تفسیر متون قانونی اتفاقا این خیلی مهم میشه. یعنی میخوام بگم تو اون کتابا بگردید این بحثای موردی که خیلی مورد نیاز ماست و انقدر مفصل پیدا نمیکنید، ولی ما منظورم اینه که باید اتفاقا به این بحثا، اولا اینه، ثانیاً این کتابایی که نوشته شده، من یه کتاب دیگه هم مثال بزنم که کتاب خوبیه، یکی اون کتابای واعظی بود که عرض کردم، یکی هم کتاب جناب استاد عشایری، اون کتاب تحلیل ادبی در واقع متون، تحلیل ادبی متون که ایشون بر جامعه مصطفی چاپ کرده، بر اساس در واقع متن ایشون قرار دادن نهج البلاغه و صحیفه سجادیه و سعی دارن در واقع استظهار زبانی و ادبی که اسمشو گذاشتن تحلیل ادبی که یه معنای دقیقی ازش مراد در واقع اراده کردن مرادشونه، اون کتاب سعی داره بیشتر با جنبه‌های در واقع زبانی به معنای خاص ادبیش، به معنای خاص زیباشناسانه و غرضشناسانه، به همون معانی که تو بلاغت میگفتیم معانی ثانویه، غرض که معانی ثانویه بود. خلاصه اون کتابم خیلی کتاب خوبیه، یه فصل خیلی خوبی هم درباره قرینه توش هست اصلا، ولی جهتگیری بحث بیشتر در واقع به جهتگیری‌های ادیبانه، زیباشناسانه، غرضپژوهانه است. در نتیجه اونقدر مستقیم مرتبط با باب این بابی که ما عرض می‌کنیم، باب استظهار و قرینه، ما ادامه اینه که باید یه باب استظهار و قرینه، همون جلسه پیش هم همینا رو توضیح دادیم دیگه، در کنار بقیه ابواب اصول اصلا آورده بشه، این پراکنده هایی که جاهای مختلف هست توش جمع بشه. الان داشتم عرض میکردم که بعضی کتاب های خوب معاصرین نوشته شده ولی با دغدغه های دیگه است که البته مرتبط با کار ما هم هستا، حالا کتاب های دیگه هم هست اجمالا، ولی شاید بتونم ادعا کنم همه کتابا که تو این فضا هست و دیده باشم. این دو تا کتاب باز ویژگی های خاصی داشتن. بعضی کتاب ها هست خیلی پر ادعا، خیلی در واقع پر هیاهو، ولی تهش میبینید نه انسجام داره نه اون تحقیق رو داره، میشینن پشت لپتاپ کتاب مینویسن. این نمیشه، این واقعا تحقیق نیست، تحقیقی پشتش نیست، همچنین حرفاشون رو رها میکنن و پیاده میکنن و یه چند تا تتبع هم که الحمدلله این لپتاپ ها سریع میتونی برای هر چیزی هم یه سرچی بکنی و یعنی در سر و شکل تحقیقی بهش بدی. منظورم حالا میخوام بگم یعنی هر کتابی انقدر راحت اسمش و ظاهرش فریبتون نده. برای دو تا کتاب خیلی خوبی بود که مؤلفینشون رو میشناسم، سالها زحمت کشیدن تو این دغدغه، ولی یه بخشی از کارشون مرتبط با ماست. حالا عرضم اینه که ما بخوایم انجام بدیم یه همچین بابی رو باید چی کار بکنیم؟ نکته مهم اینجاست، ما نباید بریم از برای اصولا، نباید بریم از جاهای دیگه، مثلا فرض کنید بریم ببینیم غرب تو نظریه تفسیر متن چی گفته یا نمیدونم کی کجا چی گفته. نه، ما اولا و به ذات باید تمرکز کنیم رو خود اصول، خود فقه، و از دل اینا این بابا استیاد کنیم، کاری که من سعی کردم جلسه پیش اجمالا بهتون نشون بدم که آقا بیشتر مباحث استظهار و قرینه درسته به طور کلیش و عامش جدا نشده، ولی مصداقا تو باب عام و خاص اومده. به خاطر همین اسم این جلسه رو عرض کردم، این دو جلسه، جلسه پیش و امروز رو باید بذاریم در واقع مباحث استظهار و قرینه متوی در باب عام و خاص، یعنی اینایی که پیچیده شده و پنهان شده در باب عام و خاص، ما میخواییم اینا رو استیاد کنیم. حالا چرا تو باب عام و خاص آوردن اصولیون؟ چرا تو باب عام و خاص آوردن؟ نگاه کنید باب عام و خاص اولا خیلی با باب مطلق و مقید اونقدر فرق اساسی نداره، ولی نکته اینه که حواستون از باب مطلق و مقید آروم آروم از باب عام و خاص انقدر جدی جدا شد. مباحث مطلق و مقید تو دل مباحث عام و خاص بود و الان اون رؤوس مطالب اصلی یعنی قوام مباحث اصلی تو همین باب عام و خاصه. چرا مثلا تو امر و نهی خیلی من تاکید نکردم روی این نکته، یا چرا تو باب مفاهیم تاکید نکردم؟ نگاه کنید باب عام و خاص که البته پیوستش مطلق و مقید هم لحاظ بکنید، ولی باب عام و خاص اصله. باب عام و خاص تنها بابی از مباحث مرسوم الفاظه که دقت بکنید که ما میخوایم به مراد متکلم برسیم، به قانونی که متکلم برای ما قرار داده برسیم، با جمع دوتا در واقع کلام متکلم. باب امر و نهی رو نگاه کنید، اون تمرکز باب امر و نهی رو چی بود؟ روی یه لفظ از یک کلام متکلم، درسته؟ مثلا میگفتیم امری که در مثلا اکرم زیدن به کار رفته، میبینید تمرکز روی یه واژه است، اونم واژه امره، حالا صيغه امر یا ماده امر. باب امر و نهی روی یک کلام و یک لفظ از اون کلام تمرکز داره. باب مفاهیم چی؟ باب مفاهیم روی یک کلام ولی رو کل اون کلام تمرکز داره. مثلا میگیم یه کلامی که اومده موضوع داره، حکم داره، یه قیدی هم داره، مثلا اون قید شرطه یا وصفه یا غایته. بعد میخواییم ببینیم از این کلام، مثلا میگیم انجا اکه زیدون فاکرم، از این کلام میتونیم مفهوم بگیریم یا نه. ببین میخوام بگم مباحث الفاظ و اصول رو دقت بکنید، مباحث اصلیش چیه مگه؟ مباحث الفاظ و اصول یکیش که اون مقدمات که هیچی مقدم است، یکی امر و نهیه، یه شبیه همه امر و نهی روی یک کلمه از یک کلام. بعد بحث مفاهیمه که روی یک کلام تمرکز داره، نه روی کلمه خاصش، یک کلام که موضوع داره، حکم داره و یه قیدی داره. بعدش باب عام و خاص و مطلق و مقید. باب عام و خاص و مطلق و مقید دیگه از یک کلام نمیخوایم حکم رو بفهمیم، از دو کلامه که یکی برای آن یکی قرین است. یعنی یک کلام عامه یا مطلقه، اون یکی کلام چیه؟ اون یکی کلام خاصه، اون عامه. به خاطر همیشه مثال میزنیم، میگیم مولا فرموده اکرم العلماء، بعدم فرموده لا تکرم فصاح. حالا چیکار کنیم؟ مثلا اینش چی میشه، اونش چی میشه، اینجا رو چجوری بفهمیم؟ میبینید چجوریه؟ جلوتر هم میرسیم به باب مجمل و مبین که البته میشه مثلا خدا عنایت کنه ترم بعد مجمل و مبینم بهتون بگم باب مهمی توی در واقع مباحث استظهاریه. اونجا من میخوام وارد بشم بگم که چیزای مهمی تو استظهار و قرینه متویه توش، ولی نکته چیه؟ تو اصول موجود متأخرین مجمل مبین خیلی خلاصه شده، کما اینکه ایشون 8 صفحه بیشتر مجمل مبین رو، تازه ایشون هم خیلی پرداخته و زیاد آورده شده 8 صفحه. اونجا من میرسم توضیح میدم که مجمل مبین از یه حیث دیگه یه نگاه کلان توش هست، یه نگاه کلان استظهاری توش هست. ببین اصلا روح کار مجمل مبین هم اینه، میخواد بگه که در واقع یه کلامایی هست مراد متکلم به ما میرسه، به اینا میگه مثلا مبین. یه کلامایی هست مجمله. یعنی چی؟ یعنی مجمله یعنی اصلا مراد متکلم ما از این کلام نمیفهمیم. حالا باید چیکار بکنیم؟ حالا البته میگم اینجا خیلی مفصل نپرداختن ها، ولی قدما خیلی چیزا رو زید اینجا آورد. حالا من اونجا برسم میگم اونم به یه معنا مرتبط با مباحث استظهار هست، اما باز عام و خاص مطالب حساس تو باب عام و خاصه. چرا؟ چون که تنها جاییه که ما میخوایم مراد متکلم و اینقدر واضح از دو تا کلامش، این مجمل و مبین یه ویژگی برای اون نتیجه نهاییه که آقا حالا از یکی، از دو تا، از ده تا ما خلاصه مراد رو فهمیدیم نفهمیدیم. مجمل انگار یه خرابی توی استظهاره که ما میخوایم بریم اون خرابی رو میخوایم اون ایبیابی کنیم، ببینیم کجا مشکل داریم تو استظهار، چرا مراد متکلم نمیفهمیم، حالا با چی میتونیم اینو کامل کنیم از این حرفا. ولی اونجایی که به طور مشخص خیلی واضح به
بحث استظهار و به طور مشخص قرینه و استظهار پرداخته میشه باب عام و خاصه. مثلا کنم یه مقدار توضیح بدم چرا باب عام و خاص از این جهت خیلی ویژه است، چون تنها بابیه که عرض کردم از دو تا کلام که یکی برای آن یکی قرینه است، که در واقع خاص برای عام قرینه است، میخوایم مراد متکلم رو بفهمیم. اینجا به بهانه خود عام و خاص قواعدی مطرح میشود که اون قواعد فقط ویژه عام و خاص نیست. در هر جا که یه قرینه و ذوالقرینه‌ای هست و میخواییم از ترکیب این دوتا ما مراد متکلم رو بفهمیم، همین قواعد جاری میشه. مثلا چی؟ مثلا یه فصل تو باب عام و خاص داریم، همون که به عنوان فصل شماره 6 ایشون شماره زد، که مثلا لا یجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص. خب این یعنی چی؟ یعنی آقا اصلا هویت عام و خاص به شکلیه که متکلمی که عام میاره تو همیشه باید منتظر یه خاصی باشی. خب در نتیجه یه قاعده میده، میگه که آقا به عام نمیتونی عمل کنی. یعنی چی؟ یعنی نمیتونی استظهار نهایی کنی، به عهده متکلم بذاری که من مرادش این است، بلکه باید فحص از مخصص بکنی. خب این یه قاعده است که تو عام و خاص جاریه و خیلی هم مهمه، اما اختصاصی به عام و خاص نداره. اختصاصی به عام و خاص نداره، اختصاصی به در واقع مثلا یه بحث دونه یه بحثی نداره، برای کل مباحث الفاظه. که آقا برای خودشون هم فرمود که اصالت ظهور حجت نیست الا بعد از فحص از قرینه. یعنی بحث روی استظهار. آقا وقتی میتونی از یه کلام استظهار کنی به معنای چی؟ به این معنای که استظهار نهایی کنی، بگی مراد متکلم این است. وقتی میتونی استظهار بکنی که رفته باشی بحث از قرائن کرده باشی، از قرائن مثلا منفصل فحص کرده باشی. میخوام بگم این میشه که باب عام و خاص به یه معنا تو دل خودش حامل باب استظهار و قرینه هم هست. حالا ما میخوایم این بچه‌ای که تو دل عام و خاصه رو یه مقدار بکشیمش بیرون، استیادش بکنیم، در واقع به نام باب استظهار و قرینه یه مقدار این جلسه توضیحش بدید. خب این توضیحی که تا اینجا، حالا من وارد بشم در ادامه این جلسه توضیح بدم آقا چه مباحثی هست تو دل عام و خاص، چه مباحثی تو جاهای دیگه اصول هست، که اینا باید جمع بشه یه جا به اسم باب استظهار و قرینه. حالا البته همه‌شو نمیخوام اینجا جمع کنم، ولی حداقل اشاره میکنم که اون چینش مباحث و اون رؤوس مطالب در واقع چجوری باید باشه. خب ببینید، اگر ما بخوایم یه در واقع باب جدا، یه فصل جدا درباره استظهار و قرینه داشته باشیم، اولین قدم چیه؟ ببینید من الان دارم یه چینشی از مباحث مختلفی که باید تو باب استظهار و قرینه بیاد، چه در دل عام و خاص، چه از جاهای دیگه اصول، میخوام یه چینش فنی اجمالی حداقل خدمتتون انجام بدم. شما دیدید دیگه، ما تو این جلسات استظهار که امروز جلسه 11ش بود، هی درباره اینا صحبت کردیم. امروز عملا یه جمع‌بندی اولیه از این جلسات، باز در ادامه مثلا رسیدیم به باب مطلق و مقید، باز یه جلسه جمع‌بندی استظهاری میذاریم، مجال مبین انشاءالله همینطور، و کلن آخرش که مجال مبین تموم شد اونجا دیگه باید اون جلسه نهایی رو بذاریم، که حالا بشه جلسه مثلا 14ش 15ش چند بشه، که دیگه آقا حالا فرض کن کل مباحث الفاظ تموم شد، کل مباحث الفاظ دیگه اونجا، اینجا یه جمع‌بندی اولیه است که خب جدی هم هست. ببینید قدم اول چیه؟ یه بابی داشته باشیم ببینم باب استظهار و قرینه، قدم اولش چیه به نظر تو؟ قدم اولش واضحه، تعریف استظهار، تعریف قرینه، ذوالقرینه اینا. خب تعریف استظهار رو کجا دیدیم؟ اگه بخواید تعریف استظهار رو در واقع دقیقاً ببینید، برمیگرده به یه جلسه‌ای که توی مقدمه داشتیم، حالا هم جلسه چند استظهارمون میشه، یکی از همین جلسه‌های استظهارمون میشه. تو مقدمه ما یه جمع‌بندی از کل مقدمات کردیم، گفتیم آقا این مقدمات تحت 5 تا عنوان اصلی باید جمع‌بندی بشه، یعنی 5 تا در واقع مفهوم و معنای خیلی مهمه که پایه مباحث الفاظه. یادتون اون 5 تا چی بود؟ یکی به ترتیب، یکی وضع بود، گفتیم وضع، اقسام وضع مثلا اینا، یکی استعمال بود، بعد دلالت بود، بعد مراد بود، مراد متکلم، بعد ظهور و استظهار بود. پس به ترتیب 1 وضع، 2 استعمال، 3 دلالت، 4 مراد و اراده، 5 ظهور و استظهار. من اینو یادم یه توضیح دادیم اونجا که در واقع گفتیم آقا هدف نهایی باب مباحث الفاظ کدوم یکی از این 5 تاست؟ توضیح دادیم هدف نهایی اون شماره 4ه که میخواییم به مراد متکلم برسیم. اتفاقا این بر ما اون هدف نهاییه، ولی نکته چیه که ما مراد و 4 آوردیم، استظهار و 5 که آدم یعنی احساسش اینه که استظهار دیگه اون کار نهاییه، چون تنها مسیر رسیدن به مراد متکلم استظهار است. تنها مسیر رسیدن به مراد متکلم از طریق کلامش دیگه، وقتی میگی متکلم ناظر به اون حیث تکلم و کلامشی. حالا مثلا یکی بگه طریق باطنی میرسم، یکی بگه مثلا الهام میشه، اینا اونا اصلا محل بحث ما نیست. متکلم که میگیم یعنی رسیدن به مراد زبانی و کلامی متکلم چیز، تنها مسیر استظهار است، ظهور کلام اوست. به خاطر همین هدف نهایی مراد متکلمه، ولی محور مباحث الفاظ اون بحث محوری چیه؟ ظهور و استظهاره. به خاطر همین الان ما داریم وارد بحث چی میشیم؟ باب ظهور استظهار میشیم و نسبتش با قرینه. حالا توضیح میدم چجوری به قرینه میرسیم. خب این تا اینجا قدم بعدی چیه؟ قدم تازه ما از اینجا کلش کلی توضیح داره دیگه، ما اینو ارجاع میدیم به همون جلسه‌ای که این 5 تا رو توش اجمالا توضیح دادیم. مثلا نسبت این 5 تا با هم چیه؟ مثلا نسبت وضع با استعمال، نسبت وضع با دلالت، نسبت وضع با مراد، نسبت همه این 5 تا با هم اونجا یه سری صحبت ها کردیم. مثلا نسبت استعمال با دلالت، نسبت فرسونی دلالت با اراده. یادتونه یه تیتری بر مظفر داشت که دلالت تابع اراده است مثلا. خب خیلی ها میگفتن نه، دلالت تابع اراده نیست بلکه عامه، دلالت تصوری داریم، تصدیقی داریم. بعد نسبت همه اینا با ظهور چی میشه؟ مثلا وضع نسبتش با ظهور چی میشه؟ استعمال نسبتش با ظهور چی میشه؟ همه اینا رو اونجا اجمالا توضیح دادیم. حالا اجمالا در واقع همه اونا میاد به کمک این باب که آقا ظهور و استظهار رو که تعریف کردی، نسبتش رو با چی میسنجی؟ نسبتش رو با وضع میسنجی؟ یعنی وضع چه نقشی در استظهار دارد؟ نسبتش رو با استعمال میسنجی؟ استعمال چه نقشی در استظهار دارد؟ نسبتش رو با دلالت میسنجی؟ دلالت چه نقشی در استظهار دارد؟ نسبتش رو با مراد میسنجی؟ که اینجا دیگه نباید بگی مراد چه نقشی در استظهار دارد، باید بگی چی؟ استظهار تنها مسیر رسیدن به مراد متکلم است. درسته؟ خب حالا اینا که ما اینا رو ارجاع میدیم به اونجا، اینجا این سوال پیش میاد که یعنی بلا فاصله پیش میاد که آقا ما اقسام استظهار چیست؟ مرسوم مأمور تو هر بابی همینه دیگه، اول تعریفش میکنن، حالا فرض کن تعریف لغوی، تعریف اصطلاحی، حالا فرض کن ما این کارا رو انجام دادیم، بعد میان نسبتش رو با مفاهیم همسو میسنجن. درسته؟ یعنی قدم اول تعریف بود، بعد تعریف لغوی اصطلاحی، بعد نسبتش با مفاهیم همسو چیه؟ مثلا مفاهیم همسو منظورم همین وضع و استعمال و دلالت، اینایی که شبیه همه ولی از یه جهت به هم مرتبطه، از یه جهت با هم متفاوته، میسنجن. تو قدم بعدی چی کار میکنن؟ پرسمی تو هر بابی همینه دیگه، تو قدم بعدی اقسامش رو میشمارن، اقسام اون چیزی که محور بابه. محور باب ما بحث استظهاره، تعریفش رو کردیم، مفاهیم همسوش هم بررسی کردیم، حالا اقسامش چیه؟ یعنی سوال اینه اقسام ظهور، اقسام استظهار چیست؟ ببینید استظهار و ظهور در حال یه تفاوتی با هم دارن دیگه، حواستون هست؟ استظهار اون فعلیه که ما داریم انجام میدیم، اون تلاشیه که ما داریم انجام میدیم، در واقع طلب ظهور داریم میکنیم. ظهورم خود اون اصل کاره. جالبه بهتون بگم تفکیک این دوتا نکات دقیقی داره. مثلا ما الان ببینید بحثمون ظهوره ها و در نتیجه بحثمون استظهاره، ولی یه واژه های دینی داریم، مثلا استنتاق، استنتاق از قرآن. تو روایات داریم که اهل بیت فرمودن باید قرآن رو استنتاق کنیم، فستنتقو تو روایت داریم. استنتاق یعنی به نطق کشیدن قرآن، طلب در واقع نطق از قرآن. این چه ربطی به استظهار داره؟ یا مثلا فرض کنید که استنباط، استنباط یعنی در واقع کشیدن آب از چاه عمیق، که منظور همون چیه؟ رسیدن به عمق مراداته. استنباط چه ربطی به استظهار داره؟ استنتاق، استنباط، همینطوری میشه صحبت کرد. حالا این دوتا اصلیشه. میخوام بگم نگاه کنید، یه وقتایی که استظهار میگیم باید تفکیک کنیم با ظهور، تا این واژه ها دقیقا معلوم بشه چیه. مثلا هیچ وقت نمیاییم بگیم آقا ظهور با استنتاق چه نسبتی داره؟ چرا هیچ وقت این سوال رو نمیپرسیم؟ ولی میپرسیم استظهار با استنتاق چه فرقی داره؟ چرا خیلی ظهور، ما میگم فرق ظهور و استظهار رو نگاه کنید، چرا استظهار با استنتاق آدم احساس میکنه باید تفاوتش رو دقت بکنه، ولی ظهور و استنتاق احساس نمیکنه اصلا ربط جدی دارن؟ چرا؟ نکتهش چیه؟ ببینید ظهور که میگیم، ظهور خود کلام منظوره، یعنی بیشتر ناظر به اون چیزی هستیم که از کلام داره فهم میشه. ولی استظهار یه کاریه که ما داریم فعالانه انجام میدیم. در واقع استظهار کاریه که ما برای فهم ظهور کلام انجام میدیم. ظهور کلام ویژگی خود کلامه، استظهار تلاش ما برای رسیدن به این ظهور است. حالا مثلا میگیم باید این استظهار عقلایی باشد، نباید به هر شکلی باشد. عقلایی در مقابل چیه؟ عقلایی در مقابل در واقع کارهای غیر فنی و غیر عقلایی، به این معنی که در واقع بخوایم همین استحسانی بفهمیم. واضحه چی دارم میگم؟ در نتیجه ملاک اون دیگه نقطه حساس، اون محور کار تو مباحث الفاظ با این توضیحات، ظهور یا استظهار؟ استظهاره، درسته؟ یعنی استظهار اون تلاش عقلایی ما برای فهم ظهور کلام است. حالا این استظهار چه نسبتی با استحسان دارد؟ چه نسبتی با استنباط دارد؟ چه نسبتی با استنتاق دارد؟ می‌بینید این واژه ها آدم تا کنار هم نبینشون خوب نمیتونه تفکیک کنه. شاید مثلا همین الان خیلی واضحه، استظهار چه نسبتی با استحسان دارد؟ چه نسبتی با استنباط دارد؟ چه نسبتی با استنتاق دارد؟ ببینید وقتی میگیم استحسان منظورمون چیه؟ استحسان یه واژه‌ایه که معمولا اهل سنت تو فضای خاص خودشون به کار میبرن و بعضیاشون مثبت هم به کار میبرن، ولی ما تو شیعه به برکت اهل بیت اینو یاد گرفتیم که استحسان در واقع چیزی نیست که تو بتونی عقلاءً به متکلم نسبت بدی. در نتیجه استحسان استحسان دیگه. یعنی چی؟ یعنی چقدر قشنگ بود متکلم اینجوری منظورش این باشه. ولی آیا میتونی قانوناً با خط‌کشی‌های دقیق قانونی فقهی اصولی اینو متکلم نسبت بدی؟ نه. گم نشید ما کجایی. ما تو بابه داریم یه باب جدیدی به یه معنا تأسیس میکنیم، ولی تأسیسمون از جاهای دیگه نیست، از دل همین مباحث فقه و اصول داریم اینو میکشیم بیرون. استظهار رو تعریف کردیم، نسبتش رو با اون مفاهیم همسو، حالا نسبتش با اون در واقع واژه هایی که خیلی دیگه شبیه همن، مثلا استظهار با وضع و استعمال و اینا راحت تر تفکیکش رو میفهمیدید، ولی فرقش با استحسان و استعمال هم همشون بر باب استفعالن، یه مقدار این پیچیده تر میشه. مثلا همین که عرض کردم استحسان معمولا به اون سبک فهم کلام متکلم که همراه با حجت نیست گفته میشه، استظهار به اون سبک فهم کلام متکلم که همراه با حجت گفته میشه. در واقع فرق استظهار و استحسان رو بخوایم بگیم، مقسمش اینه، مقسمش فهم‌های مختلف از مراد متکلمه، ولی این فهم مراد متکلم یه وقتی استحسانی است یه وقتی استظهاری است. فهم مراد متکلم استحسانی یعنی چی؟ یعنی فهم ظنی. ظنم به معنای ظن که ظن کمی باشه و حجت نداشته باشی. اما فهم مراد متکلم به شیوه استظهاری یعنی چی؟ اصلا به اون فهمی میگن استظهار که تو حجت داشته باشی. میبینید؟ پس خیلی مرز مهمیه. شبیه کدوم مرزه؟ مرزی که اهل بیت خیلی سعی داشتن به طور خیلی کلان بگن آقا اصول اهل سنت به طور کلان دچار یه مشکله. به طور کلان فقه و اصول اهل سنت، یعنی فقه و اصولی که میخواد اونم اسلامو بفهمه، حالا برفرض که یعنی عالمی باشه که قصد و غرض خاص نداشته باشه، فرض کنید مثلا جزء مستضعفین اونا باشه، واقعا میخواد اسلامو بفهمه، واقعا هم میخواد مثلا از آیات و روایات اسلامی به نظر اسلام برسه، ولی در نهایت یه مشکل قلب، در مشکل محوری دارم، قلب در واقع اجتهادشون با یه مشکلی مواجهه. اونا به طور کلی اجتهادشون قیاس محوره، به خلاف شیعه که اجتهادش چیه؟ اجتهادش حجت محوره. اجتهادش چیه؟ اجتهادش یقین محوره، که ما هی تاکید میکنیم اصل اولیه عدم عمل به ظن الا ما خرجه به دلیل، بعد فصل زنون خاصه داریم، همینه. اجتهاد از اهل سنت قیاس محوره. مشکل قیاس چی بوده که اهل بیت رو این واژه خیلی تاکید میکردن؟ در واقع همون مشکل ظن محوری، که آقا اصلا اجتهاد از اساس بر پایه ظنه. پس ببینید، من میخواستم فرق واژه گم نشیدا، فرق واژه استظهار و استحسان رو توضیح بدم. عرض کردم مقسم استحسان و استظهار چیست؟ فهمه. مقسمش در واقع مقسمش مباحث الفاظه، نه کل اصول. مباحث الفاظم اون هدف نهاییش فهم مراد متکلمه. حالا این فهم مراد متکلم یه وقتایی به صورت یک حجت نداری، در واقع خیلی داری با ظن و گمان عمل میکنی، این میشه استحسان. ذوقی به معنی منفیش، استحسان به معنی منفیش، که معمولا اهل سنت عملا این کارو میکنن. از اون بر استظهار چیست؟ رسیدن به مراد متکلم با حجت. حالا صحبت میشه ملاک این حجت چیست؟ تو قدم اول اینه که بگیم آقا ما باید به یقین برسیم، درسته؟ اما شما میدونید تو مباحث الفاظ اصلا جایی نیست که عقلا لازم بدونن تو اون به یقین برسیم، بلکه چی هم کافیه؟ بلکه اطمینان هم کافیه، بلکه یه قدم عقبتر یه حدی از ظن قوی هم کافیه. به خاطر همین از اول که استظهار رو تعریف میکنیم بگیم آقا ملاک استظهار چیست؟ در یک کلام اینه که عقلا اینو به گردن متکلم میذارن یا نمیذارن. واضح شد؟ یعنی ما داریم حجت محور میریم. حجت چیست در این مواضع؟ در این مواضع، یعنی در این موضعی که میخوایم به مورد متکلم برسیم، حجت پذیرش عقلایی است. حجت این است که عقلا به عهده طرف اینو بذارن، با اینکه یقین ندارن 100% اینو گفته ولا غیر. 100% اینو گفته ولا غیر یعنی نص، یعنی با اینکه میگن این نص نیست در این معنا، ظاهر است در این معنا. ظاهر هم یعنی ما اطمینان داریم یا یه ظن قوی داریم، ولی باز اونم حجت میدونن. ما در واقع تو مباحث الفاظ فرق استحسان و استظهار خوب فهمیده میشه. من وارد شدم بگم آقا، یعنی شاید یه تیکه این وسط زود رفتم، بعضی از واژه ها براتون غریب شد. اینجا من خواستم بگم فکر نکنید مشکل ما با اهل سنت فقط در مباحث الفاظ است که میگیم اونا در واقع غیر حجت عمل میکنن، استحسانی عمل میکنن، ما با حجت عمل میکنیم استظهاری. خواستم بگم این مشکل نه فقط در مباحث الفاظ است، در کل اصول و فقه است. یعنی در کل اصول و فقهشون، چه مباحث الفاظشون، چه اصول عملیشون، چه حججشون، چه مباحث عقلیشون، تو تمام فقه و اصول آنها زن محور عمل میکنن، ما یقین محور. در کل اصول اونی که در واقع اونا زن محور عمل میکنن، اهل بیت یه واژه‌ای رو به عنوان شعار قرار دادن که آقا مواظب باشید به دام اون کاری که اهل سنت میکنن نیفتن. اهل بیت اسمش نذاشتن زن محوری، چون اون موقع هنوز علم اصولی نبود که این اصطلاحات منقح باشه، ولی یه اصطلاحی خیلی اون موقع رایج بود. چی؟ مصداق بارز زن محوری که چیست؟ قیاس. که اهل بیت فرمودن اول من قاس الابلیس و اون حرفا دیگه، یعنی قیاس. نه بگی قیاس فقط یه مسئله، آخه ببینید این خواهم بگم این قیاس رو یه موقع میتونی یه مسئله جزئی از اصول ببینی در کنار مسائل دیگر، که آقا اهل بیت فقط با یه تیکه از اصول اهل سنت مشکل داشتن. نه، اهل بیت با اون تیکه خاصی که بحث قیاس باشه مشکل داشتن، ولی مشکل اصلی با اون روح قیاسه. روح قیاس یعنی چرا با قیاس مشکل داشتن؟ خود اهل بیت توضیح دادن چون این از عقول ناقصه برمیخیزد. عقول ناقصه هم توضیح دادن، یعنی عقلی که عقل نیست بلکه ظن و گمان است، عقل نماست. اینا همه تو روایات ها خیلی جالبه. واضح شدین؟ عقل نماست. هر جا اون چیزی که در واقع به صورت ظن و گمانی باشد، در واقع یعنی به صورتی باشد که نتوان به اسلام نسبت داد، حجت نداری، این میشه چی؟ این میشه اون روح قیاس. از اون بر شیعه، شیعه چی محوره؟ یقین محوره، که این همه اهل بیت رو یقین تاکید کردن برای همین جاست. شیعه یقین محوره، نه مثل اهل سنت زن محور. یقین محوره یعنی چی؟ یعنی کل فقه و اصولش بر اساس یقینه. البته نه اینکه بگید دو جزئی جزئی ها دست بذاریم ما همشو یقین داریم، نه، یه وقتایی یقین داریم که میتوان به اطمینان یا ظن قوی عمل کرد، یه وقتایی یقین داریم حتی به شک میتوان عمل کرد. یعنی باز ما به شک به ماه و شک عمل نمی کنیم، ما به ظن به ماه و ظن عمل نمی کنیم، ما به یقین عمل می کنیم. ولی یقینی که مثلا نگاه کن تو مباحث الفاظ، تو مباحث الفاظ ما یقین داریم، حالا اینا بحثای چیز، یقین داریم که در مباحث الفاظ کافی است به ظن قوی عمل کنی. یعنی چی؟ یعنی در مباحث الفاظ لازم نیست فقط به نص عمل کنی. نص یعنی همون یقین 100%. چرا ملاکش چیست؟ اینا رو تو مباحث حجج میخونید، تو مباحث حجج میخونیم چرا به بعضی زنون خاصه، اسمش هم بذاریم زنون خاصه. زنون خاصه چه زنونی است؟ ظنی که پشتوانه یقینی دارد. یعنی آخرش اصول شیعه کلن یقین محور است. حالا اینو بیارید تو مباحث الفاظ، ما یقین داریم که میتوان به چی عمل کرد؟ علاوه بر نص به ظهور، که ظهورم یه ظنه، ظن البته نه ظن خیلی ضعیفه مثلا 55-60-70، نه، یه ظن قویه، مثلا ظنی که ملاکش چیست؟ ملاک ظن قوی و ضعیف که میگیم آقا ظن ضعیف، نه، ظن قوی ملاکش عقلاست. آقا عقلا تا کجا رو به عهده طرف میذارن؟ یعنی چی؟ یعنی عقلا میگن آقا این که اینو گفت درسته 10% احتمال خلاف داره، ولی تو دادگاه میگن نه دیگه اینو به عهده میذاریم. ملاک کاملا ملاک عقلاییه. چرا ملاک عقلاییه؟ چون شارع خودش مستقیم تو این ورود نکرده، گفته که به حرف عقلا گوش بدید تو این زمینه. ما اسم، دقت بکنید، اسم این ظن قوی که با این مباحث که عرض کردم تو اصول تو مباحث الفاظ بهش عمل میکنیم و براش هم حجت داریم چی میذاریم؟ این ظن قوی که براش هم حجت، استظهار. یعنی استظهار باز شده همون روح یقین محوری شیعه است، به خلاف ظن محوری اهل سنت که عملا به استحسان کشیده میشه. پس این فرق استظهار با استحسان. حالا همینجا من فرق استظهار دقت بکنید با استنباط هم توضیح بدم، این واضح تره. ببینید استنباط به کل مباحث در واقع فقه و اصول میگن، استظهار یه بخشی از استنباطه. ببین استنباط تو شیعه به چه معناست؟ یعنی همون تلاش برای فهم عمق دین، البته به نحوی که یقین محور باشد، حجت داشته باشی. استنباطیست فقه و اصول شیعه، نه چی؟ نه قیاس محور، نه زن محور. واضح شد؟ حالا استظهار با استنباط چه نسبتی داره؟ استنباط به کل فضای در واقع اجتهاد میگیم، استظهار میشه یه بخشی از استنباط. یعنی برای استنباط ما یه وقتایی میریم سراغ استظهار از الفاظ که در آیات روایت اومده، یه وقتایی میریم سراغ عقل قطعی، یه وقتایی میریم سراغ اصول عملی. اینا همه مؤلفه ها و فرض ها و مقصد های مختلف استنباط هن. استظهار میشه یه بخشی از فرایند استنباط. درست شد؟ پس این نسبت واژه استظهار با استحسان و با استنباط یه واژه دیگه میمونه، اون واژه هم واژه استنتاقه. نسبت واژه استظهار با استنتاق چیست؟ این چیست؟ کدوم کلی تره؟ ببینید اینجا در واقع نیاز به یک کار میان رشته‌ای بین چی و چی داره که اینو خوب متوجه بشید. کار میان رشته‌ای بین اصول با تفسیر. معمولاً واژه استظهار اون بسترش که واژه استظهار استفاده میشه کجاست؟ علم اصول است. همین جایی که داریم میخونیم. واژه استظهار اینجا در واقع اون محور چیست؟ محور مباحث الفاظ اصول است. حواستون باشه مباحث الفاظ اصول، همین اول جلسه عرض کردم رو همه مباحث تفسیری و فهم مراد کار نداره، تمرکزش رو فهم قانونی از کلام قانونی است. یعنی در یک کلام کار با فهم قانونی داره. یعنی واژه استظهار غالبا کجا به کار میره؟ غالبا تو فضاهای قانونی به کار میره، جاهایی که میخوایم باید و نبایدهای دین، در واقع جایی که میخوایم احکام رو بفهمیم واژه مباحث الفاظ اصول به کار میره. البته دیدید خیلی از مباحث الفاظ اصول قابلیت تعمیم هم داشت، مثلا جاهایی که میخوایم بحثای اخلاقی رو از آیات روایت بفهمیم هم خیلی از اینا به درد میخوره. چه اخلاقی، چه معارف دین و عقاید، چه طب، چه تاریخ، خلاصه هر چی رو بخوایم از آیات روایات بفهمیم مباحث الفاظ اصول به درد میخورد. اما مباحث الفاظ اصول تمرکز اصلیش فقط روی یک حیطه از الفاظ آیات و روایاته. کدوم حیطه؟ حیطه احکامی، حیطه قانونی. به خاطر همین اینجوری نیست که بگیم مباحث الفاظ 100% به درد مباحث اخلاقی و عقایدی هم میخوره. چرا؟ حالا من درصد نگرفتم، همینجوری دارم یه عددی میگم. مثلا فرض کنید 20% مباحث الفاظ اصول اصلا تو مباحث اخلاقی و عقایدی نباید ببریم اونجا. چرا؟ چون بعضی از مباحث خاص الفاظ اصول فقط به درد فهم لایه چی میخوره؟ فقط به درد لایه احکامی و قانونی میخوره. اگه بخوای با اونا بریم لایه اخلاقی و عقایدی بفهمی یا طبی رو بفهمی اصلا خراب میکنی. مثلا میگیم اینجا خیلی راحت گفتیم عدد مفهوم نداره، درسته؟ اصلا پایه روایات طبی رو مفهوم عدده. چرا؟ مثلا میگه آقا اینو 3 باشو بخور، اونو 2 باشو بخور، 5 تا این نمیدونم 20 تا 21 نمیدونم مویز بخور، اونجا میگه نمیدونم اصلا پایش رو مفهوم داشتن عدد. تو میگه حالا یه عددی گفته، نه اصلا اساسش رو مفهوم داشتن عدده. دکتر میگه یه قرص بخور، یعنی نه کمتر نه بیشتر، همون. حالا این اولا که یعنی همه مباحث، درسته مباحث الفاظ و اصول خیلی به درد اون لایه های دیگه هم میخوره، اولا نه همش، بعضیش اصلا ببری اونجا خراب میشه. ثانیاً هر چی که اونجا نیاز داری تو مباحث الفاظ و اصول مطرح نشده. یعنی یه سوالات خاصی تو مباحث الفاظ مربوط به لایه عقایدی داریم، مربوط به لایه اخلاقی داریم، مربوط به لایه طبی داریم، شما واسه الفاظ اصول اصلا مسئلهش طرح نشده. چرا؟ چون اون مسئله، مسئله فهم لایه احکام و لایه فقه و قانون نیست. مثلا چی؟ مثلا فرض کنید چند بار مثال زدم تو مباحث اخلاقی، ما این همه در واقع اسم تفصیل داریم، افعل، صيغه افعل داریم. یعنی چی؟ مثلا افضل الاعمال، این افضل الاعمال، اون. خب این یه سوال صيغه تفضیل رو مثلا دیدید که برترین کارها این است. ما چند تا برترین داریم؟ یه 30-40 تا برترین داریم. اینو چجوری باید حل کنیم؟ یعنی شارع ما شارع حکیمی است، همینجوری الکی نیست. حالا یه جا یه نفر رو ببینه جوگیر بشه، نعوذ بالله، مثلا بگه افضل اعمال این است، یه جا دیگه یکی دیگه به تناسب احوال هی بگه افضل اعمال. نه، این شارع حکیمه، این چیزی نیست برای یه نفر دو نفر داره اخلاق میگه، این داره برای یه امت اولا و برای یک در واقع ابدیت داره اخلاق میگه، چون دین خاتمه. اگه دین ما دین مسیحیت بود خدای نکرده، یا مثلا گفتیم آقا این دین مسیحیت قرار بود مثلا 200 سال 300 سال 500 سال مثلا باشه و دیگه تموم بشه کامل ترش بیاد، به خاطر این خیلی از این حرفا نمیزدیم، گفتیم حالا به تناسب این 200 سال این حرفو زده. ولی دین ما دینیه که دین خاتمه. این خاتمیت دین اسلام به شدت تو مباحث فقه و اصولش، چه فقه و اصول احکامش، چه اخلاقش، چه عقایدش، چه طبش اثر میذاره. در نتیجه ما نمیتونیم خیلی راحت بگیم آقا اهل بیت حالا به تناسب، هی بعضی اخی علاقه داره، هی میگم به تناسب شرایط یه چیزی گفتم. بابا این طرف میگه تهش اینا حالا یه چیز گفتن، شما جدی نگیرید، اتفاقا باید جدی بگیرید. اتفاقا باید این بحث چیه که یه بار به این گفتن افضل اعمال مثلا ذکر علی، یا نمیدونم افضل اعمال نمیدونم انتظار فرج، اینا توضیح داره. این توضیحش باید کجا بیاد؟ تو مباحث الفاظ چیزی درباره این دیدید؟ نه، این توضیحش باید تو اصول فقه الاخلاق بیاد یا تو اصول فقه العقائد بیاد. حالا این توضیح رو دادم که بگم آقا ما یه مباحث الفاظ چی داریم، اصول داریم، این تمرکزش رو لایه قانونی و کلمات قانونی و اون ابزار زبانی قانونیه. ما معمولا واژه استظهار رو اینجا به کار میبریم، خب. ولی اگه ما بخوایم بریم در واقع تو ناحیه فهم مراد اخلاقی تو آیات و روایات اخلاقی، یا فهم مراد عقایدی اهل بیت تو لایه چی؟ تو لایه عقایدی، معمولا واژه استنتاق رو اونجا به کار میبرن. یعنی تو روایات هم که واژه استنتاق اومده معمولا برای لایه اخلاقی و عقایدی و لایه هایی که یه مقدار فهم خاص‌تری لازم داره. چرا میگم خاص‌تر؟ چون لایه اخلاقی و عقایدی یه مقدار هویت خواصی و نخبگانی داره، لایه احکام و فقه که ما توشیم لایه عمومی‌تر داره. در واقع همه بشر مکلف به همه احکامن، درسته؟ اینجوری نیست که این یه سری برای یه عده واجبه، یه سری برای یه عده دیگه. نه، حالا پیامبر بذارید که نه، واجبات خودش مثل نماز شب مثلا برای پیامبر واجب بوده، نه، عموم امت واجب و حرام یکسان دیگه، همه امت به همه احکام، به همه قوانین مکلفن، باید نباید. به خاطر همین فهم عرفی عقلایی ملاک اینجاست، درسته؟ فهم عرفی آقا خدایی که میخواد به همه احکامو بگه، به همه خیلی باید واضح بگه دیگه. به خاطر همین این واضحات محل بحث ماست توی مباحث الفاظ، به اسمش هم میذاریم استظهار. معمولا هم ملاک استظهار گره خورده به چی؟ ملاک استظهار گره خورده به فهم عقلایی، فهم عرف، به خلاف استنتاق. استنتاق عرض کردم یه لایه نخبگانی تر، خواصی تر داره. مثلا تو اخلاق همه که مکلف به همه مراتب اخلاق نیستن، اخلاق ذو مراتبه، احکام که ذو مراتب نیست بگیم واجبات مثلا برای یه عده اینجاش واجب اونجا، نه، یه حالت یک دستی داره احکام، ولی اخلاق ذو مراتبه، عقاید ذو مراتبه، واضحه؟ یعنی به تناسبش کلمات معصومین هم ذو مراتبه. اگه میخوای واژه استظهار اونجا به کار ببری، استظهار اونجا هم ذو مراتبه دیگه. اونجا فقط فهم عرف و عربه نمیدونم بادیه نشین و اینا ملاک نیست، اونجا یه وقتایی عموم مخاطبن، یه دستورات عام اخلاقی، یه وقتایی خواص مخاطبن، تا برو بالا یه وقتایی خود اهل بیت اصلا مخاطبن. خود اهل بیت مخاطبن، یعنی یه حرفای خیلی سطح بالایه. به خاطر همین روایات داریم که آقا قرآن عباراته مثلا للعوام، اشاراته للخواص، نمیدونم چیه اون بقیهش، حالا من چهار تا است مثلا لطائفه لل مثلا اولیا نمیدونم چی، این یعنی چی؟ یعنی قرآن یه لفظه ولی مراتب داره. ما تو فقه اصول با اون لایه یکش کار داریم. فقه اصول چرا؟ چون با لایه احکام کار داریم، ما با عبارات کار داریم. استظهار معمولا تو این لایه اول خیلی خوب معنی داره، ولی استنتاق تو کدوم لایه معنی داره؟ تو لایه همون فهم بالاتر که اشارات باشه و لطائف باشه و اینا، استنتاق تو اونجاها معنی داره. استنتاق خیلی به چیزای مختلف هست. این داره بحث ما این نیست. اگه یه موقع خودم تو ذهنم هست یه جلسه بذاریم مثلا درباره مباحث الفاظ اخلاق و فقه اخلاق و فقه عقاید هم صحبت کنیم، مثلا بحث استنتاق اونجا خیلی محوری میشه. دیگه چی اونجا خیلی محوری میشه؟ یه بحثی که ما زیر مفاهیم داشتیم همین یکی دو جلسه قبل استظهارمون، استظهار بود که به عنوان جنبندی مفاهیم بود. من عرض کردم مفاهیم یه لایه پنجی هم داشت که عرض کردم یه سری روایات داریم. اهل بیت میفرمایند افقه کسی است که لحن کلام ما رو بدونه، معاریض کلام ما رو بدونه، معانی کلام. این روایات روایاتیه که باید خیلی خوب بهش پرداخته بشه که چه مقدارش تو همین لایه احکام به درد میخوره، که اون کتاب توری و معاریض رو معرفی کردم، یه مقدار سعی کردم توضیح بده تو این لایه احکامم به درد میخوره. ولی بیشتر از اون تو کدوم لایه به درد میخوره؟ اون فهم معاریض و لحن الکلام و معانی و کلام و اینا کجا به درد میخوره؟ بیشتر تو لایه همون استنتاق است، تو لایه اخلاق و عقاید است. البته من تاکید دارم و اون روایات اهل بیت به درد لایه احکامم میخوره. در واقع اهل بیت فرمودن افقه از نظر ما کسی است که افقه هم اعم از هم فقه اصغر، هم فقه اوسط، هم فقه اکبر. مثلا این عبارت اهل بیت ها، افقه کسی است که اینجوری مثلا معانی کلام ما رو بفهمه، معاریض کلام ما رو بفهمه، مقاصد کلام ما رو بفهمه، دیگه چی داشتیم، لحن کلام ما رو بفهمه. اینا چیه؟ اینا خیلی باید خوب روش بررسی بشه. افقه چه فقه اصغر که همین احکام باشه که ما توشیم، چه فقه اوسط که مباحث اخلاقی و سلوکی باشه، چه فقه اکبر که مباحث معارفی و عقایدی باشه. حالا اینم پس من به بهانه نسبت واژه استظهار با استنتاق در واقع اینو می‌خواستم بگم، ما یه در واقع می‌تونیم استنتاق رو یه معنای عامی هم بکنیم. یعنی استنتاق حتی منظور استنتاق تو لایه احکامی هم باشه. در واقع همون بحثی که تو مفاهیم داشتم که افقه کسی است که معاریض رو بفهمه، کیان که معاریض رو می‌فهمن، لحن خطاب رو می‌فهمن، اونایی که توی تا یه حدی بتونن تو لایه احکامی هم استنتاق داشته باشن. حالا دیگه این بحثش جدای، بحث خیلی مهم جدایی داشته باشید، فعلا بحث ما اون نیست. بریم در ادامه داشتیم باب ظهور و استظهار رو عرض می‌کردیم. حالا همینجا پس من تا حالا تعریف استظهار و نسبتش و اینا رو عرض کردم، میرسیم به چه بحثی؟ در واقع اقسام استظهار. اقسام استظهار و اقسام ظهور در واقع باید از هم تفکیک بشه. مثلا من همین الان به یه معنا اقسام استظهار رو توضیح دادم، میشه همچین واژه‌ای گذاشت. ما استظهار در واقع به یه معنا استظهار عرفی عمومی داریم، اگه این حرفات سر برسه ها، نمیخوام بگم اینا رو همه میگن، ما یه استظهار استنتاقی هم داریم با این توضیحی که دادم. یعنی بستگی داره واژه استظهار رو چقدر اهم مؤخص به کار ببری، واژه استنتاق رو چقدر اهم مؤخص. ولی میشه گفت ما استظهارهای به یه معنا، به یه بیان دیگه بگم، استظهارهای جلی داریم، استظهارهای خفی داریم که من تو باب مفاهیم یه مقدار اینو توضیح دادم. کارهای مرسومی که تو اصول انجام میدیم استظهارهای جلیه، یعنی خیلی واضحه آقا این عامه، این خاصه، این بر اون هم میشه اینجوری. ما استظهارهای چی هم داریم؟ استظهارهای خفی هم داریم که همین گره میخوره با واژه چی؟ استنتاق، که اینو من قبلا توضیح دادم. حالا اقسام ظهور چیست؟ حالا فرض کنید اقسام استظهار، میشه خیلی از جهات‌های مختلف استظهار رو تقسیم کرد. ما تقسیمات مختلفی برای ظهور هم داریم. یکی از اون مهمترین تقسیمات چه تقسیمی بود؟ همون تقسیمی که عرض کردم جلسه پیش، بخونید که مرحوم مظفر به کتاب ما صفحه 492 بهش پرداخته. تقسیمات ظهور، یکی از مهمترین تقسیم فرق ظهور و استظهار رو توضیح دادم، یه تقسیم برای استظهار عرض کردم نسبتش با استنتاج. الان ظهور، تقسیم ظهوری، یکی از تقسیمات مهم ظهور همون یکی ایشون صفحه 492 آورده که عرض کردم زیل در واقع باب خامس که میشه حجیت ظواهر، زیل مقصد ثالث که باب حججه، که مقصد حججه. اینجا ایشون اصلا یه تیتر گذاشته، عنوان گذاشته از ظهور و تصوری و تصدیقی. یه دو صفحه درباره این صحبت کرده که آقا ظهور تقسیم میشه به تصوری تصدیقی. خب یعنی چی ظهور تصوری تصدیقی؟ ظهور تصوری تصدیقی در واقع ریشه تو چیزی داره که ما قبلا خوندیم. کجا خوندیم؟ تو دلالت تصوری تصدیقی. مرحوم مظفر دلالت تصوری تصدیقی رو تو مباحث مقدمات ذیل مقدمه هشتم آورد، درسته؟ یعنی ذیل اونجایی که داشت، ذیل مقدمه هشتم که گفت الدلالت و تابعتون للاراده، گفت قسم الدلالت الی قسمین، یعنی به طور مرسوم تقسیم کردن اصولی اون دلالت را به دو قسم، از تصوری و تصدیقی. بعد گفت دلالت تصوری چیست؟ گفت دلالت تصوری اینه که آقا همین واژه ها رو میشنوی، یه معنایی تو ذهنت میاد، همین که تو این زبان و بلدی، همین من دارم حرف میزنم، همین که شما این زبان و بلدی، این واژه ها رو میشنوید، یه معانی میاد تو ذهنتون، این میشه دلالت تصوری. حالا ارتکاز نگید بهتره دیگه، همون معانی موضوع لایی که میاد تو ذهن شما از استعمال این متکلم. دلالت تصدیقیه چی بود؟ دلالت تصدیقیه خودشون فهمید یه دلالت اللفظ الا ان المعنا مراد للمتکلم. واسه دلالت تصدیقی یعنی اون دلالتی که چی؟ دلالت لفظ بر این که معنا مراد متکلمه. میبینید دلالت تصدیقی یهو گره خورد به چی؟ به مراد. پس خیلی به درد کار ظهور و استظهار ما میخوره. در واقع ما تو استظهار دنبال چی هستیم؟ تو ظهورگیری دنبال دلالت‌های تصدیقی یک کلامی، به تعبیر ایشونا، درست شد؟ من اونجا بهتون عرض کردم بعضیا دلالت تصدیقی رو دو دسته کردن، دلالت تصدیقی نوع یک، دلالت تصدیقی نوع دو، که در واقع این چیزی که ایشون به عنوان دلالت تصدیقی اینجا تعریف کرد که مثلا دلالت لفظ بر این که معنا مراد متکلمه، تو اصطلاح مرسوم امروز بهش میگن نوع اول، یا میگن تصدیقی نوع اول یا تصدیقی نوع دوم. نوع دومه این چیزی که ایشون به عنوان تصدیقی اینجا میگه، مرسوم امروز مثلا شهید صدر رو ببینید، آی ناینی رو ببینید، اینا رو ببینید، یعنی مدرسه ناینی بیشتر به اینا میگه چی؟ دلالت تصدیقی نوع دوم. حالا پس نوع اول چیه؟ نوع اول چیه؟ ایشون دیدید دلالت تصوری رو قبول نکرد، درسته؟ گفتن دلالت تصوری دلالت نیست، دلالت تصدیقی هم دونو نکرد، عملا همون نوع دومه رو به عنوان تعریف آورد، آخرم گفت آقا دلالت فقط همینه. یعنی دلالت به زبان مرسوم بخوایم بگیم از نظر مرحوم مظفر، دلالت فقط دلالت تصدیقی نوع دوم است، اصلا دلالت تصوری دلالت نیست، دلالت تصدیقی نوع یک هم دلالت نیست. اینو خیلی اینجا باز نکردیم. در واقع جاش کجاست؟ جاش همین صفحه است. نگاه کنید همین صفحه که گفتم ظهور تصوری تصدیقی رو ایشون توضیح میده. کما این که مرسوم امروزه، بهتون بگم بیشتر مرسوم مدرسه میرزاه، یعنی از ناینی به بعد اینا خیلی جدی شده که آی خویی و شهید صدر رو اینا هم دارن، فکر نکنید همه اینا رو دارن. یکی از منتقدینش خود مرحوم مظفره، مرحوم مظفر با اینکه شاگرد ناینیه ولی منتقدشه، که میگه آقا شما میگی دلالت تقسیم شد به تصوری تصدیقی، تصدیقی هم شد نوع اول نوع دوم، درسته؟ من مرحوم مظفر فقط کدومو قبول دارم؟ فقط دلالت، اصلا اونی که هویت دلالت داره دلالت تصدیقی نوع دومه. همین حرفایشون تو ظهورم میزنه، دقت بکنید جاش یکم سخت نباشه براتون، یعنی همین صفحه 492 که گفتم عملا اونجا همین حرفا میزنه. خلاصه کلام ایشون اینه که آقا ظهور یه چیز بیشتر نیست. ایشون میگه درسته متأخرین میگن ظهور هم مثل دلالت دو دسته است، متأخرین میگن ظهور هم مثل دلالت دو دسته است. چی؟ دلالت تصوری تصدیقی میشه، در نتیجه ظهور هم تصوری تصدیقی میشه. دلالت میشه، دلالت تصدیقی میشه نوع اول نوع دوم، در واقع ظهور تصدیقی هم میشه نوع اول نوع دوم، میشه نوع اول نوع دوم. که در واقع چرا تقسیم ظهور با تقسیم دلالت خیلی یکی شد؟ چون دلالت چی بود؟ دلالت در واقع اونجا هم توضیح دادیم نسبت واژه دلالت با واژه تو اون 5 تا که بعض استعمال دلالت مراد ظهور تو مقدمه جمع‌بندی کردیم، دلالت و ظهور خیلی به هم گره خورده، چون اینکه داره نگاه میکنه لفظ بر چه دلالت چه معنایی دلالت داره، ظهور هم داره میگه که همین لفظ چه ظهوری داره. در واقع دلالت و ظهور دو روی یه سکن به یه معنا. البته ما اونجا توضیح دادیم ظهور واژگان بهتری برای محور شدن. گفتیم آیه عراقی دلالت و محور کتابش قرار داده، حالا توضیح دادیم که غلط نیست ولی بهتر. حالا مرحوم مظفر به نظرتون اینجا چی میگه؟ همون حرفی که تو دلالت زد که آقا دلالت فقط دلالت تصویری نوع دو، اصلا بقیه هویت دلالت نداره. اینجا هم میگه ظهور فقط ظهور تصویری نوع دوم، اصلا بقیه هویت ظهور نداره. یعنی درست است که متأخرینی مثل نائینی ظهور را تقسیم به تصوری و تصدیقی کردند، تصدیقی را به نوع اول نوع دوم تقسیم کردند، ولی من مرحوم مظفر فقط چی رو قبول دارم؟ فقط ظهور تصدیقی نوع دوم رو ظهور میدونم. چه چیست؟ به نظرتون هویت ظهور تصدیقی نوع دوم چیست؟ همون هویت دلالت تصدیقی نوع دوم است. هویت دلالت تصدیقی نوع دوم چی بود؟ که مرحوم مظفر میگه بابا دلالت فقط یعنی همین، دلالت لفظ بر این که معنا مراد متکلمه. اینجا هم ظهور تصدیق نوع دوم یعنی ظهور کلام در مراد متکلم. به خاطر همین این صفحه 492 493 که گفتم بخونید، ایشون اصلا اینجوری شروع میکنه، تیتر رو گذاشته از ظهور و تصوری و تصدیقی، ولی آخرش میگه اصلا تصوری ظهور نیست. اصلا با چی شروع میکنه؟ میگه قیله ان ظهور علی قسمه تصوری و تصدیقی. قیله این قیله کیه؟ قیله نائینیه. بعد این عبارت نائینی رو تقریبا یه میاره، اگه گفته بودم بخونید جلسه پیش دیگه، این عبارت نائینی رو میاره بعد میگه اقول، میگه و نحن لا نتعقل هذا التقسیم، من این تقسیم رو نمیفهمم. بله ظهور قسم واحد، ظهور یه قسمه، ولیس هو الا، ببین ولیس هو الا دلالت اللفظ علی مراد متکلم. شما این الان کجا دیدید دلالت لفظ علی مراد متکلم؟ همین دلالت تصدیقیه که اینجا گفت. یعنی ظهور و دلالت دو روی یه سکن، و من اونجا فقط یه قسم رو قبول کردم، اصلا هویت دلالت همان است، اینجا میگم هویت ظهور همان است. بعد توضیح میده که آقا نه، اصلا دلالت ظهور تصوری معنی نداره، ظهور تصوری نوع اول معنی نداره. آخرش میگه نعم، یعنی خلاصه میگه آخرش چی میگه؟ میگه اما تقسیم و ظهور تصدیقی الی قسمین. ببین در واقع دلالت تصوری رو ایشون چرا قبول نداشت؟ میگه هویت دلالت نداره، یادتونه. اینجا میگه ظهور تصوری اصلا هویت ظهور نداره، اون هیچی، تصوری که واضحه. حالا چرا قسم تصدیقی قسم اول قسم دومو من قبول ندارم، فقط قسم دومو قبول دارم؟ میگه آقا قسم اول میدونید چیه؟ قسم اول همون چیزیه که بهش به طور مرسوم میگیم ظهور بدوی. ایشون توضیح میده میگه آقا درسته مرسوم اصولیون میگن ما یه ظهور بدوی داریم یه ظهور نهایی داریم، بعد میگن ظهور بدوی چگونه شکل میگیرد؟ میگن کلام به علاوه قرائن متصلش ظهور بدوی میشود. ظهور نهایی کی است؟ وقتی بری قرائن منفصل رو بگردی. یا چون یه فرقی بین متصل و منفصل تو بابا عامو خاص بود، چه فرقی بود؟ این بود که آقا قرائن متصل با خود اون کلام سرجم یه ظهور اولیه به ما میدن. قرائن منفصل چه فرقی داشت؟ قرائن منفصل این بود که کلام ظهور اولیه‌اش رو پیدا میکند، بعد من میخوام بگم تو باب عام و خاص، اینو تو مصداق عام و خاص خوندیم، اینجا داره کلیشو میگه. تو باب عام و خاص چی خوندیم؟ گفتیم آقا یه عامی داری، قرینه متصل داری، همونجا میاد اینو خراب میکنه. قرینه منفصل میاد چیکار میکنه؟ گفتیم آقا قرینه منفصل فرق داره، اول ظهور بدوی تو عام پیدا میکند، بعد قرینه منفصل میاد این ظهور بدوی رو خراب میکنه، یه ظهور ثانوی ایجاد میکنه. درست شد؟ حالا این فقط مربوط به عام و خاص منفصل متصل نیست، این مربوط به هر کلام و استظهار از هر کلام با قرینه متصل و منفصل است. در هر کلامی قرائن متصل با خود کلام باید نگاه بشه. نتیجه‌اش چیه؟ نتیجه‌اش اینه که ظهور قرینه متصل و منفصل فرق بنیادینشون اینه، ظهور متصل اثر در چی میذاره؟ ببخشید، قرینه متصل اثر در همون ظهور بدوی میذاره، یعنی همون ظهور بدوی رو اصلا عوض میکنه. قرینه منفصل نه، اول کلام ظهور بدوی پیدا می کند، قرینه منفصل بعدن میاد ظهور اولیه رو تبدیل به ظهور سان. به این ظهور اولیه مدرسه میرزا میگه چی؟ به این ظهور اولیه در مقابل ظهور ثانویه، به این ظهور اولیه میگه ظهور تصدیقی اول. چی؟ نه نه، ظهور تصوری نه. ظهور تصوری اینه که آقا شما فقط از این الفاظ یه چیزایی داری میفهمی، اصلا بدون اصلا قرینه مت تو ظهور تصوری اصلا قرینه متصله هم نگاه نمیشه حتی. ها؟ اصلا قرینه معنا نداره. ظهور تصوری یعنی همین واژگان اصلا یعنی چی؟ همین. اصلا ظهور متصل توش قرینه هیچ دخلی نداره. اصلا ربطی به قرینه نداره. مرتبط با همون دلالت تصوریه. مرتبط با علائم حقیقت و مجازه. که آقا این حقیقت یا مجاز اینجوری. مرتبط با اونه که آقا وضع اینا برای چیه؟ همین. اصلا دلالت تصوری بذارید کنار. دلالت مهمی نیست. دلالت مهم اون جای مهم تصدیقی نوع اول، تصدیقی نوع دومه. اینا میگن آقا، اینا که میگن یعنی مرسوم مدرسه میرزا و نائینی، میگن ظهور تصدیقی نوع اول چیست، نوع دوم چیست؟ میگن ظهور تصدیقی نوع اول آن چیزی است که مربوط به قرائن متصل است، یعنی همون کلام و هر چه متصل به آن است. از این چی داری میفهمی؟ یعنی اگه تو اینجوری، اگه تو بودی و فقط همین کلام و این چیزایی که بهش متصله، چی از کلام متکلم میفهمی؟ اصلا کاری با منفصلا و که جای دیگه چی گفته نداشته باشه. در همین مجلس، فعل مجلس که متکلم داره حرف میزنه، مادامی که داره حرف میزنه قرائن متصلش هم میاره، تو از این چی میفهمی؟ به این میگن ظهور تصدیقی نوع اول. نه دیگه، حجت نیست دیگه، نکته همینه دیگه. در واقع چیه؟ مربوط به قرینه های متصله فقط. دقت بکنید، مراد استعمالی به این میگن، مراد استعمالی متکلمه. یعنی فعل مجلس که الان اینا رو گفت به علاوه قرینه، یعنی ظهور تصوری فقط همون کلام بود، ظهور تصدیقی نوع اول کلام به علاوه قرائن متصلش. چرا بهش میگن تصدیقی؟ چون تو تصدیق میکنی که الان متکلم داره اینو میگه. بهش به یه اصطلاح میگن مراد استعمالی، به یه اصطلاح میگن ظهور بدوی، ظهور اولیه. ولی حجت نیست. چرا؟ نه دقت بکنید، حجت نیست، بهش میگن حجت اقتضایی دارد. اگه میخواید بگید اینجا حجت اقتضایی، یعنی اقتضا دارد که ظهور نهایی هم همین باشد، ولی لولا القرینه منفصل. به خاطر همین اون فصل میاد که فصل چی؟ میگفت آقا عمل به عام، شما بنویسید عمل به عام و حتی با قرینه متصلش لا یجوز عمل الا بعد فصل از قرینه منفصل. چرا؟ یعنی در واقع باید بری همه کلام متکلم و جای دیگر ببینی، ببینی ناظر به اینجا چیزی گفته یا نه. حالا که قرائن منفصلم بررسی کردی، اینجا ظهور تصدیقی ثانی شکل میگیره. در واقع اسم دیگرش مراد جدیه. اونی که میگن مراد جدی متکلم، همین ظهور تصدیقی ثانیه، همونیه که تو حجت داری به متکلم نسبت بدی، همونی که مرحوم مظفر میگه آقا اصلا ظهور یعنی همین. ایشون گفت ظهور لیسه هو الا دلالت اللفظ علی مراد متکلم. واضح شد؟ این مراد جدیه. این در واقع میگیم حجیت ظهور، میگیم آقا ظهور حجیته. منظور کدوم ظهوره؟ همین ظهوره، یعنی ظهور ثانی، یعنی ظهوری که قرآن منفصلم رفتی گشتی حالا یا پیدا نکردی، میگی ظهور کلام، ظهور نهایی کلام همون ظهور اولیشه، یا پیدا کردی ظهور اولیه رو تغییر دادی. واضح شد؟ میگه هویت ظهور نداره. میگه آقا همونجوری که میگفت هویت دلالت نداره، میگه آقا به اینا بی خود نگو دلالت، میگه اینا اقسام دلالت نیست، اینا اقسام ظهور نیست. حالا خودش توضیح میده، میگه نه ببین، میگه نه همین صفحه 493 پاراگراف آخر، نه میگه قبل العلم بها، یعنی قبل از علم به قرن منفصل، میگه قبل از اینکه ما علم به قرن منفصل، یعنی قبل از اینکه فحص از قرن منفصل بکنیم، یحصل للمخاطب قطع اون بدوی او ظن اون بدوی. ببین اسم ظهور رو به کار نمیبره، قطع و ظن به کار میبره. منظورش از قطع نسه، منظورش از ظن ظهوره. نمیخواد اسم اون اسما رو به کار ببره. میگه درسته یه حالت نفسانی که آقا تو قطع پیدا میکنی الان که متکلم داره اینو میگه، منظورش اینه، یا نه ظن قوی پیدا میکنی، منظورش ظهور بدویه. میگه که یزولان عند العلم بها، میگه این قطع و ظن بدوی زائل میشن عند علم بها. بها یعنی چی؟ یعنی به اون قرآن منفصل. فیوغال و هینزل یه مرسوم اصولیون اینجوری میگن قد انعقده یعنی منعقد شد للکلام ظهورون علا خلاف ما تقتضیه القرینه المنفصله. نما کنید منعقد شد برای کلام ظهوری بر خلاف آنچی که اقتضا کرد آن را قرینه منفصله. یعنی چی؟ یعنی یه ظهور اولیهی کلام پیدا کرد که قرینه منفصله خلاف این بود. کدوم برای ما حجته؟ اونی که با قرینه منفصله در مجموع ایجاد میشه. میگه حال به حاضر کلام شاید من در اصولین من به شما بگم خود ایشون تو همین فصل عام و خاص که گفتیم مخصوص تو اون فصل قرینه متصل منفصله یه بار دیگه برای جلسه بعد اون قرینه متصل منفصله رو بخونید خودشون از این ادبیات زیاد استفاده کرد هی گفت ظهور بدوی ظهور ثانوی نه اینا در حالی که طبق نظر خودشون آقا ظهور یه چیز نیست همون ظهور نهایی است اون قبلی اصلا سرخ ظهور نداره این برمیگرده به حقیقت ظهور که آقا حقیقت ظهور اصلا چیست تقریبا من میل دارم به حرف مرحوم مظفرا یعنی بخوام بگم حرفشون حرف قشنگی و آزا کلام میگه به فرق حقیقت نه قرضه هم منزالک میگه قرضه اصولیون از این جمله اینه که از ظهور الابتدایی البدوی به این خودش واژه ظهور رو به کار برد با اینکه خودش میگه اینجا واژه ظهور رو به کار نبره ولی چون شایعه به کار میبره از ظهور الابتدایی البدوی الذی یزول عند العلم غنی منفصله لا انه هناک ظهورا نه اینکه دو تا ظهور داریم ظهور لا یزول ظهور یزول میگه ولا بعثن یسمى هذا الظهور البدوی از ظهور ذاتی میگه به این ظهور ذاتی میگیم یا بگید ظهور اقتضایی میگیم ذاتی یعنی خیلی واژه ذاتی رو من نمیپسندم اما اقتضایی بهتره یا هم بدوی خیلی اصلا بهتر هم بدوی یادتونه تو فصل قرینه منفصل متصلشون یه اسمای دیگه هم گذاشت اولی ابتدایی بدوی اینا واژه های بهتری از ذاتیه درست شد پس اینم تقسیم ظهور و تقسیم استظهار دیگه حالا بعد به جلسه بعدم کشیده میشه دیگه آخرین جلسه هم باشه جلسه بعد ولی ما در ادامه تازه میخواییم وارد چی بشیم؟ تازه بگیم با همین بحث دیدید بحث استظهار چقدر به قرینه گره خورد درسته؟ یعنی قرینه متصل منفصل چقدر رو ظهور استظهار تأثیر گذاشت؟ دیدید چقدر تأثیر گذاشت؟ اگه ظهور اگه قرینه متصل باشد چی میشه؟ ظهور بدوی تو ظهور بدوی اثر داره تو دلالت تصدیقی ظهور تصدیقی نوع اول اثر داره ولی اونی که برای ما مهمه یعنی اون ظهور نهایی رو میسازه قرینه منفصل است که یا پیداش نمی کنیم اندلفست که همون ظهور بدوی میشه ظهور نهایی یعنی حجت میشه برای ما در واقع یا پیداش می کنیم یا ظهور اولیه رو عوض میکنه در نهایت اون میشه چی؟ میشه اون ظهوری که برای ما حجته پس دیدید قرینه چقدر مؤثر شد تو ظهور درست شد؟ حالا به بهانه همین وارد تقسیمات قرینه تعریف قرینه باید بشیم به خاطر این مثل این باب عرض کردم باب در واقع چی؟ باب استظهار و قرینه که وارد اقسام قرینه باید بشیم که دیگه حالا این بحثاش یه مقدار راحت تر و حالا ادامه بدیم من جلسه بعد هم باب ظهور و استظهار رو ادامه میدم هم تطبیقش بر مباحث عام و خاص من آخرش میخوام بگم آقا درسته باب ظهور و استظهار باب مهم نیست که اصولیون مستقل بهش نپرداختن و مطوی در دل باب عام و خاص پرداختن اما بهتون بگم اون چیزی که اون مصداقی که پرتکرار ترین بحث ظهور و قرینه است در آیات و روایات ما همین عام و خاصه درسته عام و خاص یه مصداق از اون بحث کلیه ولی 80% آیات و روایات ما تو بحث ظهور و قرینه همین عام و خاصه واضحه که حالا انشاءالله جلسه بعد اینا رو عرض میکنم دیگه آخرین جلسه هم باشه انشاءالله السلام علیکم و رحمت الله